الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. مسئله 31 در واقع به نحوی از آنها ادامه مسئله 30 بود که در واقع تفاوت برخی موارد رو با اون چی که در مسئله 30 بیان شده خواستن بیان کنند. ما این بحث رو اشاره کردیم که فرضی که ظاهراً برخی از علما از جمله امام رضوان الله علیه دارن این است که بین بذل و هبه تفاوت جوهری هست. به همین دلیل یه مسئله 30 مطرح کردن راجع به بذل، یه مسئله 31 امام دارن راجع به هبه. عرض کردم جلسه گذشته عبارات رو هم نگاه کردیم که مثلا شخصیتی مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه نظرشون این است که هبه عقد متوقف بر قبول، اما بذل ایقاع متوقف بر قبول نیست. جلسه قبل عرض کردم که این تحلیل تحلیل عقلایی نیست، این از خودمون ما یه چیزی بگیم اب نداره، ولی ما اگر میخوایم بفهمیم بذل و هبه چیست، اینا که امور شرعی نیستند که مثلا حالا بریم به لسان ادله مراجعه کنیم. اینا یک امور عرفی و عقلایی هستند، تو بازار عقلا قبل از شرع هم وجود داشتن که شارع آمده احیانا تعدیلاتی رو نسبت به اونها انجام داده یا احکامی رو نسبت به اونها بیان کرد. تو بازار عقلا هبه بخشیدن جوهرش با بذل تو فارسی دادن چیزی به کسی فرق نداره. بله کلمه هبه یا بخشیدن از نظر عرف اونجاییست که تملیک بکنه، این مقدار فرق داره، اما بذل یا دادن اعم از تملیک کردن یا اباحه است. مثلا شما تو عرف میگه حسن این قلم رو از کجا آوردی؟ میگه حسین به من داد. این یعنی بذل کرد. بعد میپرسه بخشید بهت؟ یعنی چی؟ یعنی تملیک کرد یا نه فقط داد که استفاده کنی؟ این عرفیه دیگه، اینا بحثایی نیست که ما از آیه و روایت بخوام بریم معنای هبه و بذل رو در بیاریم. که بنابراین فرقی که هست عرفاً بین بذل و هبه همین مقداره که بذل اعم از هبه است. یعنی بذل هم شامل موارد تملیک میشه هم شامل موارد اباحه، اما هبه اختصاص داره به موارد اباحه، ببخشید تملیک، اختصاص به موارد تملیک داره. این مقدار فرق داره. به همین دلیل عرض کردم شما همین مثال عرفی رو دقت کنید، این فهم عرفه که وقتی میگه اینو داد یه معنای گسترده میفهمه. بعد میپرسه احیانا بخشید به، یعنی تملیک کرد. چون اگه بگه بخشید عرف میفهمه یعنی تملیک کرد. میگه این قلم و حسن به من بخشید، میفهمه یعنی دیگه من مالکش، اما به من داد این قلم رو ممکنه من مالکش باشم، ممکنه فقط داده من استفاده کنه، هر دوش رو میگیره. خب جوهرن فرقی نیست بین هبه و بذل، که بگیم بذل ایقاع هبه عقده. عرض کردم نکته این که این آیون این تعابیر رو دارد به خاطر اینه که مثلا تو روایت دیدن که تعبیر حضرت این است که من عرض علیه الحج فهو من من یستتی، فرمودن خب عرض علیه الحج یعنی بزل له الحج، بعضی چون ایقاع به صرف بذل بازل، طرف مالک میشه، چون مالک میشه میشه مستتی. و همین دلیل هم مثلا بعضی ها مثل مرحوم ابن ادریس فرمودن حتما باید بذلش بذل تملیکی باشه. اما بعضی از بزرگان اشکالی که کردن معلوم میشه که جوهر بذل رو با جوهر هبه یکی میدونستن، مثل علامه حلی. ایشون فرمود که خب بذل تملیکی هم باشه اثری نداره، بالاخره تا این آقا قبول نکرده مالک نمیشه. بنابراین ما مشکل رو با تملیکی بودن بذل نمیتونیم حل کنیم، چون به هر حال متوقف بر قبول مبذول اللهه. تا این طرفی که بهش بذل شده قبول نکنه در اختیار او قرار نمیگیره. خب این فرمایش علامه حلی نشون میده که جوهر بذل و جوهر هبه تو جوهر متفاوت نیست. بله عرض کردم تحلیل عقلایی اقتضا میکنه که هبه تملیکی است، ما هبه غیر تملیکی در عرف نداریم. بگم آقا یکی اینو بخشیده به من، یعنی اجازه داده من ازش استفاده کنم، عرف چنین چیز رو میگه. این که بخشش نیست که بگی آقا من اینو به من بخشیده، بگه ای مال توه، نه داده به من استفاده کنم. یو این که نبخشیده که، عرف اینو بخشش نمیدونه، عرف دیگه، اینا عرفیه. حضرت امام رضوان الله علیه ما یه وقت بیع ایشون رو، چون من بیع امام رضوان الله علیه رو درس گرفتم، شاگردی کرده پیش برخی از بزرگان، یه وقت بیع ایشون رو میخوندیم. این بزرگواری که به ما تدریس میکرد ایشون اشاره میکرد، من قبلا هم شنیده بودم از بعضی دیگر از شاگردان امام، که امام رضوان الله علیه موقعی که مکاسب تدریس میکردن همین خارج بیع و در نجف، هی میفهمودن به طلبه ها این حرفا را اگه میخواهید بفهمید برید تو بازار. امام میفهمود این بحثای معاملات اگه میخواهید بفهمید برید بازار، برید بازار عقلا چجوری رفتار میکنن، چی کار میکنن، چی میفهمن. درسته، چون مباحث معاملاتی همطوری که قبلا هم بارها اشاره کردیم با جزء مسلماته، اینا خب مباحثیست که شارع همون چیزی رو که تو بازار عقلا بوده همون رو احیانا پذیرفته یا تعدیل کرده، یه جایش رد کرده، یه جای شرایطی اضافه کرده، ولی همونه، اصلش رو عوض نکرده. شارع نیومده یک مفهوم جدیدی برای هبه یا یک مفهوم جدیدی برای بعض یا یک مفهوم جدیدی برای بیع یا اجاره اختراع بکنه که اینا بگیم بیع شرعی یه چیزی غیر از بیع عقلاییه. نه خیر، بیع عقلایی با یه شرایطی از در شرع مقبوله. خب بنابراین ما نتیجهی که گرفتیم و بر اون نتیجه همچنان اصرار داریم اینه که جوهر هبه با جوهر بذل یکیست، فقط فرقش اینه که بذل اعمه، هم شامل موارد تملیک میشه هم غیر تملیک، و در هر حال چه بذل باشه چه هبه، چه تملیک باشه چه اباحه، قبول مبذول الله عرفاً لازمه. یکی قلم رو به من میبخشه یا میده، تا وقتی من قبول نکردم هیچ اتفاقی نیفتاده، حتی اگر اباحه هم باشه. چون این اباحه، اباحه شرعی اولی نیست، این اباحه مالکی است. این اباحه مالکی نیاز به قبول من داره، چون من قبول نکردم این هیچ اتفاق خاصی نسبت به این داستان نمیفته. من که قبول کردم، حالا قبول لازم نیست به لفظ قبل تو اینا باشه، همین که من میگیرم این رو خودش عرفاً قبوله. عرف همین کار رو کاشف از قبول من میدونه. وقتی اون طرف میگه آقا بیا این قلم مال شما، من میگیرم، میگم دست شما درد نکنه، یعنی قبول کردم. وقتی میگه این قلمو بگیر حالا بنویس فعلا، من میگیرم، میگم دست شما درد نکنه، یعنی قبول کردم این اباحه رو. عرفاً همین قبوله دیگه، قبول لازم نیست که حالا حتما با الفاظ خاصی این اتفاق بیفته، این کاشف از قبول من و این لازمه. بنابراین اون که فرمود عرض علیه الحج فهو ممن یستطیع، برخلاف فرمایشی که صاحب جواهر در انتهای این بحث داشتن که ایشون فرمودن که این تعبدیست، تعبیر ایشون اینه و بالجمله المدار فی المسأله ان وجوب الحج علی المبذول له لصدق الاستطاعة المتحقق في ذلك في ذلك و امثاله او انه لمكان الأدلة المخصوصة، یعنی تعبد، یعنی اونی که عرض کردم من حکومت، ایشون اینو میخواد بگه، میخواد بگه لصدق الاستطاعة یعنی حقیقتا فهو ممن یستطیع، یا نخیر حضرت میخواد بگه این آدم ولو مستطیع نیست، ما این رو تعبدن و شرعن مستطیع میدونیم، ولو اینکه این حقیقتا داخل مضمون آیه شریفه نیست، ما اینو تعبدن وارد میکنیم. کدام ایناست؟ عرض کردم حالا این تعابیر که صاحب جواهر کرده مضمون مورد نظرشه، چون در زمان صاحب جواهر اصطلاح حکومت و این حرفا نبوده. ایشون میفهمد لعل الاخیر لا یخلو من قوتن، بعد فرمود فتعمل جیدا، همیشه از قدیم خوندیم این فتعمل جیدا اشاره به چیه؟ اشاره است به همه اشکالاتی که من گفتم بر فرمایش صاحب جواهر وارد میشه. ایشون چون میدونسته من یه روزی پیدا میشه یه همچه اشکالایی میکنم، فرموده فتعمل جیدا، این اشاره است به همین اشکالات، یعنی ما خودمونم از این اشکالات خبر داشتیم، میدونستیم همچین اشکالاتی هست، چون از قدیم ما یاد گرفتیم هر اشکالی که به عبارت میشد اون میگفتن این فتعمل اشاره است به همین اشکالاتی که وارد کردن بعدیا. صاحب جواهر هم رضوان الله علیه میدونستن، فرمان فتعمل جیدا، اگه درست فکر کنی اون وقت فانه نافع فی المقام، میفهمی که این حرفی که با زدیم درست نبوده، این تعبد نیست، این اختصاص به اینجا نداره، هر جایی که مثل اینجاست همین حکمو داره. این مقصود صاحب جواهر رضوان الله علیه قاعدتاً بر اساس اون قاعده بوده، خدا رحمت کنه اون بزرگوار. بله عرض کنم خدمت شما نتیجه بحث ما این میشه که همین مسئله 31، خب امام فرمودن لو وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج، ایشون میفرماد امام اگر وهب لأن یحج وجب علیه القبول علی الاقوا، قبول برش واجبه. البته این سوال جا داره که اگر واقعا هبه غیر از بذله، اگر بذل ایقائه و هبه عقده، اگر در بذل شخص مستطیع میشه به خاطر ایقاع بودن و در هبه مستطیع نمیشه مادامی که قبول نکرده، اصلا چرا امام میفرمان وجب علیه القبول؟ یعنی سوال پیدا میشه دیگه، به حال شما این از کجا میفرمایید وجب علیه القبول؟ این میشه تحصیل استطاعت، شما هم که میفرمایید مطلقا تحصیل استطاعت واجب نیست، خب این چرا وجب علیه القبول؟ البته من میدونم جواب امام چیه، ایشون میفرماد عرض علیه الحج شامل این موردم میشه. خوش خب اگه بپذیریم عرض علیه الحج هبه رو هم میگیره قبل از قبول موهوب الله، خب این سوال پیدا میشه چرا این ممن یستتی تعبده؟ یعنی حضرت فرمود این مستطیع نیست و ما تعبدن میگیم مستطیع، یا نه ظاهر روایت اینه در ذیل آیه، مثلا راوی سوال اولش از آیه است، بعد میپرسه خب این چی؟ حضرت فرمود اینم ممن یستتی، رو مبنای ما فرمایش امام کاملا قبوله، درست وجب علیه القبول. چرا؟ چون گفتیم ما از روایت اینو میفهمیم که کسی که تحصیل استطاعت این مقدار براش معونه داره که قبول بکنه، فقط همین دست راست کنه برداره، دست راست کنه بگیره، مستطیع میشه، به این مقدار این حقیقتا مستطیع، اون این همون مستطیع ایست که در آیه فرموده لمن استطاع الیه سبیلا، این من استطاع الیه سبیلا است. و کذا امام می فرما لو وهبه و خیره بین ان یحج اولا، هبه کند بگوید حج میخوای برو، میخوای کار دیگه انجام. امام میفرمان چون اسم حج برده پس میشه عرض علیه الحج، روایت میگیردش. ما میگیم و اما لو لم یذکر الحج به وجهن، امام میفرمان فالظاهر عدم و وجوبهی، ما میگیم الاقوا وجوبهو. ما میگیم اصلا شرط نیست اسم حج ببره، عرض علیه المال بشود که با اون مال این آدم مستطیع بشه. یه وقت مال هست که حتی اگه قبولم بکنه مستطیع نمیشه، یا این مال کمه، یا انقدر مثلا جاهای خالی واجب داره که اگه گرفت باید صرف اونا بکنه، این آدم اصلا با این مال مستطیع نمیشه، این واجب نیست چون این به حال مستطیع بشو نیست با این مال. اما اگر این مال رو بگیره مستطیعه، باید بگیره چون الان مستطیع شد، به محض عرضه به محض هبه مستطیعه. به همین دلیل امام فرمودن فالظاهر عدم و وجوبه، ما عرض کردیم الاقوا وجوبه، البته لو حصلت الاستطاعه به هذه الهبه، اگر استطاعت با این هبه حاصل بشه، یعنی اگر حالا یه چاله گنده ای داره که با این پولا مستطیع بشه نیست، واجب نیست الان بگیره، چون باز اینم بگیره مستطیع نمیشه، واجب نیست، خب گرفتم نداره، حجم واجب نیست باز بره. اصلا نمیدونم با این همه مدت چی میگفت. نه
خب وقتی میگیم که فقط هزار شد به من، وقت اول یه سر اول نه اول اون یک کسی که پولی داره مستطیع باشه به شما باشه ضرورت زندگیش مرتب
باشه مستطیع
بله
عدم وجوب قبول ها،
عدم وجوب مزید عدم وجوب قبول
حسن ایشون میفهمه اگه هبه کردن اسم حج نبره لازم نیست شما قبول کنی، ولی اگه قبول کردید و مستطیع شدید که خب امام میفهمد باید برید حج، اونو که بحث نداره امام. سوال اینه الان هبه کرده واجب قبول؟ امام میفهمد اگه هبه کنه برای خصوص حج واجب قبول، اگه هبه کنه اسم حج رو ببره ولو برای خصوص حج نباشه، بگه خواستی برو حج خواستی کار دیگه بکن، امام میفهمان باز واجب قبول. اما اگر بگه آقا بفرمایید این پول مال شما، هیچ اسمی از حج نبره، به وجهن این لم یذکر به وجهن، یعنی به هیچ وجه اسمی از حج نبره، امام میفهمان قبول واجب نیست. ما میگیم نه خیر آقا اینجا هم قبول واجبه، اگر توریست که با این پول مستطیع میشه قبول واجبه، این از مصادیق عرض علیه الحجه، یعنی مثل اونه. ولو وقف شخصون لمن یحج او اوسا او نظر کذالک، یکی وقف بکنه برای یک کسی که بخواد حج انجام بده یا وصیت بکنه یا نذر بکنه، فبذل اون متصدی شرعی که حق داره این رو در اختیار کسی قرار بده، باز میفرمان وجبه، یعنی وجبه قبول و وجبه حج درستم هست. و کذا لو اوصا له بما یکفی به شرط ان یحج، وصیت کنه به چیزی که برای حج کافیه به شرط ان یحج، بگه آقا این 10 میلیون تومان به شرطی که بری حج، مرد امام میفهمان حج واجبه قبولش هم واجبه، درسته اینم درسته. ولو اعطاه خمسن او زکاتن و شرط علیه الحج لغا الشرط و لم یجب، ایشون میفرمان اگر خمس و زکات بدن به کسی بگن آقا با باید حج انجام بدی، این شرطش لغو میشه. چرا؟ چون خمس و زکات برش واجبه، این باید بده به مصرفش، حالا که داده دیگه نمیتونه برای مصرف شرط بذاره، امام مقصودشون اینه. ما میگیم وجب دوباره حج البته اگر با این پول مستطیع بشه، لم یجب امام رو مقید کردیم الا ان یستطیع بهی للحج، اگه ما این مالی که گرفت خمس و زکاتی که گرفت مستطیع شد حج بر او واجب میشه. امام هم همین تو ذهنش بوده، ولی یه بحثی تو فقه ما داریم، حالا این بحث رو البته من به این شکل قبول ندارم، ولی خب بعضی فقها قبول دارن، میگن ملاک فقر چیه؟ من میگم ملاک فقر یک سطح عمومیه. اگر کسی نمیتونه اون سطح عمومی معیشت رو تأمین بکنه اون میشه فقیر. اما فقها خیلی هاشون مثلا نظر مشهور مثلا فقها اینه که فقر یه امر شخصیه، فقر و کل شخصن به حسبه، یعنی تابع شأنه. مثلا یه کسی که شأنش اینه که ماشین بنز میباخ سوار بشه، این براش مثلا BMW 200 میلیونی کسب شأنه، این میتونه بره خمس و زکات بگیره برای اون 400-500 میلیون باقی مونده که بره بنز میباخ بخره. میگن اینو، اینو خدا رحمت کنه، یکی از آقایون رضوان الله علیه یه همچین بحثی میکرد، بعد من به رفقا میگفتم این معناش اینه که اون آقایی که مثلا BMW 200 میلیونی سواره میره در خونه اون بابایی که مثلا یه دوچرخه داره، ولی اونی که دوچرخه داره زائده بر معونه داره، یعنی یه چیزایی سسنداز کرده که در طول سال استفاده نکرده، میره اون آقا در میزنه حاجی جون این خمس ما رو بده، ما این بنز میباخمون رو امسال نتونستیم تأمین کنیم، این کسر معونه داره، این فقیره. این نظره. خب روی این مبنایی که امام و خیلی ها، یعنی امام حالا تصریح نکردن ولی خیلی از فقهای نظرشون همینه که فقر ملاک شخصیه، اگه این باشه کاملا معنا داره که یه نفر پولی بگیره با اون پول مستطیع بشه، خب الان خمس و زکات بگیره. این یک. ثانیاً مصرف خمس و زکات اصلا فقیر نیست که. کی گفته مصرف خمس و زکات فقط فقیره؟ یکی از مواردشون فقیره. حالا رو مبانی قدیمی خب خمس دو بخش داره، سهم سادات، سهم امام. سهم ساداتش مثلا تعلق میگیره به سادات فقیر، که البته ما معتقد نیستیم به این که اینا سهم‌های واجبه، اینا احکام ولایی بوده، یه دوره‌های سادات تحت فشار بودن خمس قرار دادن، اینا چیزی نیست که ثابت باشه، جزء احکام متغیره. ولی حالا به رو مبنا نصفش میشه سهم امام. سهم امام یعنی چی؟ یعنی میشه اینو صرف کرد در مواردی که معصوم علیه السلام راضیه، حالا به تعبیر قدما، یعنی در مواردی که توسعه اسلام رو کمک میکنه. خیلی ساده. حالا اگه من میدونم پول بدم به این آقا، مثلا این آقا عالم خوبیه، خمس بهش بدیم پول دستش باشه، این کمک میکنه به توسعه اسلام. حالا پول که به این نیازم نداره، فقیرم نیست، پول که بهش میدیم با این پول میتونه بره حج، خب حج برش واجب میشه، باید بره حج. چی گفته که خمس و زکات فقط مال فقراست؟ زکات هم اینطور، زکات یه بعضی از مواردش مساکین و فقراست، همش که مساکین و فقرا نیستش که، یکی از مواردش سبیل الله دیگه. سبیل الله یه معنای وسیعی داره، یعنی هر چیزی که در، حالا ما اینجوری میفهمیم سبیل الله یعنی هر چیزی که کمک بکنه به توسعه اسلام، کمک بکنه به گسترش این اندیشه. حالا اون یه وقتی اینه که کمک بکنیم به یه آدمی که از نظر علمی آدم برجسته، یه خطیب توانایی، نویسنده خوبیه ولی پولدار هم هست، میوال به این کمک بکنیم، این پولش بیشتر باشه، قدرت و امکانات مالیش بیشتر باشه، بهتر کار خودش انجام میده. یه وقت هم حتی به خوبه این که اینو بفرستیمش بره حج با چهار تا وهابی هم اونجا بحث کنیم. بله، نعم، لو اعطاه من سهم سبیل الله لیحج، اگر از سهم سبیل الله بده، یعنی اون خمس و زکاتی رو که میده از سهم سبیل الله باشه، نه از سهم مثلا سادات در خمس یا فقیر و مسکین در زکات، لا یجوز صرفه فی غیر الحج ولکن لا یجب علیه القبول، قبول بر این آدم واجب نیست اما جایز نیست اگر قبول کرد صرفش در غیر حج. ما اینجا عرض کردیم امام می فرمان ها، ادامهش هم بخونم، میفهمان ولا یکون من الاستطاعت المالیه ولا البذلیه، یعنی اگر یک کسی از سهم سبیل الله بش دادن، گفتن آقا اینو میدیم باش بری حج، مثلا شرایط یه طوریه که اصلا حج فرستادن این خودش کمک میکنه به توسعه اسلام، حفظ اسلام، نشر عقاید حقه و از این تعابیر، امام میفهمد واجب نیست قبول، اما اگه قبول کرد جایز نیست صرفش در غیر حج، باید بره حج. اما اگر رفت حج، این حجش حجت الاسلام نیست، امام میفرماید، چون این نه استطاعت مالی است که از خودش باشه، نه استطاعت بذلی است. به همین دلیل ولو استطاع بعد ذلك وجب علیه الحج، ما عرضمون اینه که بل وجب، اگر یه همچین شرایط پیدا شد واجبه برش قبول و واجبه بره حج، لانه من الاستطاعت البذلیه. البته ما یه استثناء اینجا مسئله 31 گفتیم، بعد گفتیم تو تمام مسئله هست، تمام این موارد که ما گفتیم، گفتیم اگه بذل کرد حج واجبه، اگر هبه کرد حج واجبه، اگر وصیت کرد حج واجبه، اگر نمیدونم خمس و زکات دادن و این با اون خمس و زکات مستطیع شد حج واجبه، نمیدونم فی سبیل الله بهش دادن قبول باید بکنه و اگر قبول کرد مستطیع شد حج واجبه، همه این مواردی که متوقف بر قبول این آدمه، پذیرش این آدمه، اونجایش که بر پذیرش، مثلا نمیدونم وصیت، نذر، هبه، بذل متوقفه، همه اینها الا ان یکون فی قبولهی عسر او حرج او ذل، اگه یه عسر و حرجی، یه ذلتی یا حالا ضرر هم اضافه کنید، اگه موانع اینطوری باشه اون موقع واجب نیست. همه اینا به این استثناء در واقع مستثنا میشن. بله بله، در تمام این فروض اگر شخص مانعی نبود و قبول کرد، اولا که باید قبول کنه، ثانیاً وقتی رفت حج، حجش حجت الاسلامه و معجزیه، این مستطیعه، فهو من یستطیع. تمام. مسئله 32 مسئله حج نیست به اون معنا، ولی ذیل مسئله بذله. سوال اینه که حالا این بازلی که بذل کرد و حج بر این بنده خدا واجب شد با بذل او، میتونه از بذل خودش رجوع کنه؟ بگه آقا ما یه چیزی گفتیم، بیخیال شو، پولو ورده بیار. امام میفرمانی یجوز للبازل الرجوع عن بذله، یجوز. بعد ولی اینجا این سوال هست، یه وقت قبل از احرامه، این هنوز محرم نشده، یه وقت بعد از احرامه، آیا هر دوش جایزه؟ امام میفرمان یجوز قبل الدخول فی الاحرام و کذا بعده علی الاقوا، چون قبل از دخول فی الاحرام رو تقریبا هیچ فقیهی مخالفت نکرده که یجوز و رجوع، اما بعد از دخول فی الاحرام رو اختلافیه که حالا میبینیم. ولو وهبه للحج فقبله، اگر این آقا هبه کرد برای حج، اون طرف هم قبول کرد، آیا این مثل سایر هباته؟ همون وضعیتی که هبه های متعارف داره داره، یا نه این یه هبه خاصه، هبه حج با سایر هبات فرق داره؟ یعنی مثلا اگر در سایر هبات در چنین موردی میتواند رجوع کنه، اینجا تو این هبه حج حق رجوع مثلا نداره، فرق داره یا نه؟ امام میفرمان فالظاهر جریان و حکم سایر الهبات علیه، یعنی هبه حج با هبه چیزای دیگه هیچ فرقی نمی کنه. ولو رجع عنه فی اثناء الطریق، حالا اگر وسط راه یا طرف رجع رجوع کرد و نخواستیم بیا، فلا یبعد، این فتوای امام، فلا یبعد ان یجب علیه، یعنی بازل واهب، نفقت و عودهی، حالا این رفته مثلا فرض کنید حالا مدینه، مدینه رسیده زنگ میزنه بهش که آجی جون ما نخواستیم شما حج بری، پول رو ورده بیار برگرد. ما با پول تو آمدیم تا مدینه، ما که پول نداریم ولی برگردیم که ما چه کنیم؟ امام میفهمان لا یبعد ان یجب علیه نفقت و عودهی، نفقه برگشتشو باید بده ولی برش کردونه به وضعیت که از همون وضعیت خارجش کرده. بعد امام میفهمان ولو رجع بعد الاحرام، اگر این آقای بازل ما بعد از احرام رجع، او بنده خدا تو مسجد شجره محرم شده شاد شادمان زنگ زده به آقای بازل که آقا جون دست درد نکنه ما محرم شدیم، بازل گفت هم پول به تو داده بودم، من دنبال این میگشتم ببینم به کی داده بودم، دنبال شماره تو میگشتم، خوب شد زنگ زدی پول ورده بیار. امام فهمان فلا یبعد، اصلش فرمودن یجوز و رجوع. خوب دقت کنید این دوتا مسئله رو از هم جدا میدونند آقایون. ایشون فرموده یجوز و رجوع، اما اینجا میفهمد لا یبعد وجوب و بذل نفقت اتمام الحج علیه، باید هزینه اتمام حج رو بده، هرچند میتونه رجوع کنه اما هزینه اتمام حج رو باید بپردازه. این فتوای امام، یعنی دوتا مسئله رو از هم جدا میکنن امام. یه مسئله اینه که آقا کسی که بذل کرده یا هبه کرده برای حج و به خاطر این بذل و هبه او موهوب الله یا اون مبذول الله حج برش واجب شد قبل از اینکه محرم بشه، این میتونه برگرده؟ امام فهمون بله. بعد از اینکه محرم بشه میتونه برگرده؟ امام فهمون بازم بله. یعنی رجوع بازل یا واهب همچنان به جای خودش باقی است. البته در مورد هبه رجوع قبل از تصرف جایزه. حالا ایشون اینجوری فرمودن، حالا بعد بحث میکنیم کار نداریم، حالا بحثش بمونه. بعد امام میفرمان جایزه، بعد امام البته این جایزه رجوع کنه ولی معناش نیست که پس این هیچ مسئولیتی دیگه نداره. نه خیر آقا، اگه این محرم نشده میتونه رجوع کنه ولی باید هزینه برگشتو بده. اگر محرم شده میتونه رجوع کنه ولی باید هزینه تموم کردن حجو بده، چون بدبخت که نمیتونه محرم بمونه اون وسط بین زمین و آسمون که، خب باید این هزینهشو بده، این احرامشو تمام بکنه. این نظر امامه. مرحوم سید مسئله شون اینه، اینو دقت کنید چون نمیرسیم امروز ادله رو، فقط لااقل فتاوار یک تصوری داشته باشی. مرحوم سید میفهمد یجوز للبازل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام، قبل از اینکه احرام بشه میتونه رجوع کنه بازه. و فی جواز رجوعه عنه بعده، یعنی فی جواز رجوع البازل عن البذل بعد الاحرام وجهان، دو وجه هست، یعنی یجوز یا لا یجوز. ولی سید فتوا نمیده، همجوری میذاره تو زمین آسمون. دو وجه هست، خب ممنون، ما میدونیم دو وجه هست ولی فتوا نمیده. بعد اونایی که تعلیق زدن، مرحوم کاشف القتا فرموده الجواز و محل و نظر مطلقا ولا سیما بعد الاحرام، یعنی اصلا جواز رجوع معلوم نیست وجود داشته باشه به خصوص بعد از احرام. ایشون اینجوری فرمود. مرحوم آقای خویی فرموده از ظاهر هو الجواز، یعنی حتی بعد الاحرام هم جایزه، شبیه امام این فتوای آقای خویی. و علی المبذول له الاتمام، البته خب مبذول الله باید حتما حجشو تمام کنه، محرمه دیگه. اذا کان مستطیعا فعلا، اگر بالفعل مستطیع باشه. و علی البازل زمان و ما یصرفه فی الاتمام، یعنی بعد از اینکه حالا این حجشو انجام داد بازل میتونه رجوع کنه، اما چون بازل منشأ این هزینه ها شده ضامنه، باید اونا رو بپردازه. ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی اینه که اگر مستطیع بالفعل نباشه ظاهراً اتمام واجب نیست. حالا ظاهر عبارت فتواییشونها، فرمود علی المبذول له الاتمام اذا کان مستطیعاً فعلاً، پس اگه بالفعل مستطیع نیست بعد از رجوع اون آقا اتمام واجب نیست، چون مرحوم آقای خویی یه تردیدی داره، حالا بعد میگیم، قبلا هم یه جا اشاره کردی، مشهور فقها یعنی تقریبا جزء مسلمات فقه که کسی که محرم شد باید به یه شکلی حج رو انجام بده و از احرام خارج بشه، حتی اگه خودش نتونست باید بالاخره با نایب گرفتن یه کاری بکنه از احرام خارج بشه. ولی مرحوم آقای خویی یه تردیدی داره توی این، ایشون میگه این چه اتمامه، یعنی کسی محرم شد حتما باید حجش رو تمام بکنه، ما یک دلیل مطلقی داشته باشیم یا عامی داشته باشیم که کل من احرم یجب علیه اتمام الحج، شون در این تردید بود. فی الجمله میگه قبوله ها که بعضی جا آدم محرم بشه حتما باید حجش رو تموم کنه، اما بالجمله که فقها ظاهر عباراتشونه آقای خویی تردید دارن. اینجا یکی از اون جاییست که باز این تردید خودشو نشون میده، شون چند جا اشاره میکنه، البته خیلی جاها تو کتابای فقهیشونشون چیز نمیکنه، خلاصه نهایی نمیکنه، ولی اینجا به نظر من داره اینو اشاره میکنه. ایشون میفرماد علی المبذول له الاتمام اذا کان مستطیعا فعلا. این فرمایش مرحوم آقای خویی. مرحوم اصفهانی آصحاب الحسن اون در سوال این که جواز رجوع هی عنه بعده جایز یا نه، ایشون میفرماد اقواهما العدم، نخیر، بعد از احرام رجوع جایز نیست. مقابلش مرحوم آغازی ها میگه اقواهما الجواز. میگه فقها الحمدلله همه چیز با هم اختلاف دارن، این میگه اقواهما العدم، اون میگه الجواز. بله، مرحوم امام میفهمان اقواهما الجواز، همینی که تو اینجا بود. مرحوم شیرازی میفهمان الازهر العدم، مثل مرحوم اصفهانی. مرحوم ناینی میفهمان اقواهما العدم، ایشون هم باز میفهمان جایز نیست. میبینید بالاخره یه عده میگن جایز، یه عده میگن جایز نیست، اختلافی. بعد مرحوم سید میفهمان ولو وهبه للحج فقبله فالظاهر جریان و حکم الهبت علیه فی جواز الرجوع قبل الاقباض و عدمه بعده اذا کانت لذی رحم او بعد تصرف الموهوب له. ایشون توضیح میده، فرمود اگر هبه کرد ظاهرا احکام هبه رو داره، احکامش چیه؟ اگر اقباض صورت نگرفته مطلقا میتونه رجوع کنه، اگر اقباض صورت گرفته ولی ذی رحم رجوع نمیتونه، اگر اقباض صورت گرفته و ذی رحم نیست بعد از تصرف اون آقا نمیتونه رجوع کنه. بعد مرحوم آقای گلپایگانی میگه اونجاهایی که جایزه براش رجوع اذا رجع البازل فی العین المبذول بعد الاحرام فالاحوت علیه تتمیم و نفقت الحج من غیرها، باید از غیرش نفقه حج رو تأمین کنه. این فتاوا ادله و بررسیش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.